أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث تفسیر سوره قارعه رو مطرح می‌کردیم. دو جلسه بود خوندیم، جلسه سومه با آیه شریفه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه رسید. اما در ادبیات عرب بنا به گفته ابن هشام سه تا خاصیت داره. خاصیت اولش اینه که جمله رو شرطی میکنه. شاهدش هم اینه که بعدش با فا باید بیاد. یعنی اگر کسی این گونه بود فهو فی عیشت راضیه. و نکته دوم درش اینه که تفصیل میده، دو قسم میکنه، دو فصل میکنه یا چند فصل میکنه. مثلا میگید که مردم سه دستند، اما گروه اول این گونند، اما گروه دوم این گونند، اما گروه سوم. در اینجا هم خب این گونه هست که میفرماید فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه، که ادامه آیه است. البته ممکنه بعضی مواقع طرف دوم، فصل دوم مذکور واقع نشه. قرینه قطعه اول و قسمت اول قابل فهم میشه. مثلا در آیه شریفه میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. نور مبینی فرستادیم، برهان ما فرستادیم. فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منح و فضل. اما طرف دوم رو ذکر نمی کنه که حالا کسایی که ایمان نیاوردن چی؟ به قرینه معلوم میشه که اونام لم یدخل فی رحمته، لم یدخل فی فضله. پس نوع اول معنای اول اما در ادبیات عرب شرط بود، دومی تفصیل. بعضی جا البته تأکید هم اضافه میشه که معنای سومیست که داره، که اینو البته ظاهرا غیر از کشاف و زمخشری کسی دیگه مورد اشاره قرار نداده، که میگن اگر شما گفتید اما زیدون فذاهب، در مقام تفصیل نیستید، نمیخواید امر و مکر رو بگید، میخواید تأکید کنید، بگید زید قطعا ذاهبه. اما لیلی فسرمد، شب من قطعا تمام شدنی نیست، ادامه داره. این تا بی نهایت میره. پس یکی از معانیش هم اینجاست. در ما نهنفی اگر معنای کشاف رو هم مد نظر قرار بدیم، وجود اما هم تفصیل رو داره، کمان که ثقلت موازینه و خفت موازینه هر دو رو بیان کرده، هم معنای شرطی رو داره و ممکن که معنای تأکید رو هم ازش استفاده کنیم، که اگر این تأکید رو اضافه کردیم و وقت اضافه بکنیم به اون هشت یا نه تأکید و هشداری که در قسمت‌های قبلی آیه هم مورد اشاره قرار داده بودیم، یکی بود که شروعش با لفظ قارعه است، یکی اسم ظاهر به جای ضمیر آمده و اون 8 مورد و 9 موردی که اشاره کردیم که در مقام تأکید برای تحذیره یکیش هم میشه. اما لغت ثقل، ثقل و ثقل و ثقل، هر دو یا به تعبیر بهتر هر سه معانی متفاوتی دارن. ثقل متعدی است اگه بر وزن فعل باشه، یعنی بلند کرد آن شیء را تا بسنجد. دیدید میگیم بالا پایینش کرد که میخواد وزنش بکنه. اگر ثقله باشه، ثقل المریض، یعنی بیماری سخت شد. ولی ظاهرن فعل اصلی همون ثقله است و به معنای سنگین شدنه. مقابلش هم خفه است به معنای سبک شدن. خب ترازو یکی سنگین شد، حالا خواهیم گفت یعنی اعمالش زیاد بود، چون عمل خوب وزن داره، عمل بد وزن نداره. هوا ان منصوراست، پوچه. ضاب من ثقلت موازینه، یعنی این عملش دارای وزنه و وزنش سنگین میشه. لغت البته ثقله با سمع هم میاد و معنی گوشش سنگین شد، ثقل سمع. با قول هم میاد که ثقل القول، یعنی حرف خوشایند نبود، حرف سنگینی بود. فارسی هم ما میگیم حرف سنگینیه میزنی، یعنی حرف بدیه کنه. و اگرم با مرعه بیاد، ثقلت المرعه، یعنی این که حاملگیش آشکار شد. ظاهرن اسقله هم به همین معنا هست، به معنای سنگین شدن. و سنگین کردن هم هست هر دو معناش. در قرآن به همین معنای سنگین شدن از قلب کار رفته. کلن این لغت پر بسامدی در قرآن نیست، ولی از ثقیلش آمده. ناسنلقی الیک قولا ثقیلا، ما قول سنگین. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا و رتل القرآن ترتیلا. یا آیه دیگه ایست که ایها المدثر، بل هم قم اللیل الا قلیلا، نصفه و انقص منه و رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی الیک قولا ثقیلا. المزمل المدثر، ما بلند شو بخون. قبلا هم اشاره کرده بودم وقتی قرار یک مسئولیت سنگینی بگیره باید آمادگی پیدا بکنه پیامبر، یعنی این که بلند شو قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا و رتل القرآن ترتیلا، همه اینا رو انجام بده، چون ما میخواییم تازه یک چیز سنگین به تو بدیم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سنلقی علیک قولا ثقیلا. یا در آیه دیگه اخرجت الارض و اثقالها، سنگینی هاشو برون میریزه. یا در آیه که حالا خواهیم ریز و خواهیم خون، و من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، مثقال لغت از همین ثقل آمده. اما اون لغتی گفتیم اثقله به معنای سنگین شدن هست. آیه معروفیست از قرآن که مربوط به حاملگیست، توالذی خلقکم من نفس واحده، خداوند شما رو از یک نفس واحد خلق کرد. و جعل منها زوجها و از او زوجش رو خلق کرد. لیسکن الیها، تا اینکه کنار هم ساکن بشن. فلما تقشاها، تقشان پوشان او رو، کنایه از مزاجعته. فلما تقشاها حملت حملا خفیفا، اولش یه حاملگی پیش میاد اما خفیفه. فمرت بهی، بعد زمان میگذره. فلما اسقلت، وقتی این حمل سنگین شد یعنی ظاهر شد، دعو الله ربهما، اونا دعوت میکنن پدر و مادر از خداوند. لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر فرزند صالحی به ما بدی ما شکر میکنیم. پس لغت سقوله رو هم اشاره کردیم به معنای سنگینیست. من سقولت یعنی کسی که سنگین شد. چیش سنگین شد؟ موازین. موازین از ماده وزنه که در قرآن پر تکراره، موارد زیادی از خودش و مشتقاتش به کار رفته. یک بحثی داره در زمینه وزن کردن که ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اکتالوا یعنی وقتی کیل میکنند که از مردم جنس بیگیرند، خیلی با دقت استیفا میکنند، ولی وقتی میخوان بهشون بدن و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که کیل میکنن که به اونها جنس رو بدن یا وزن میکنن کم میذارن، معنای متففی. این وزنوهم همون به معنای وزن کردن که خب در امور موزون و نکیال و موزون یه بحث معروف فقهی ما هست. این مضمون در جای دیگه یه موعده که و اوفو الکیل ازا کلتوم، وقتی که کیل میکنید وفا بکنید، مثلا پر بدید، دقیق بدید، اندازه بدید، و وزنو بالقصاص المستقیم. از اینجا بحثمون با موازین وارد میشه. قصاص به معنی ترازوست. در قرآن ترازو بعضی وقتا با اصطلاح قصاص به کار رفته که همینجا باشه، یه جای دیگه ای با موارد دیگه با لغت میزان و بعضا جمعش که موازین باشه به کار رفته. لغت قصاص رو بعضی ها گفتن لغت اساسا عربی نیست، لغت عبریست که وارد عربی شده. بعضی ها گفتن از لغت قسط، یعنی از لفظ عدل آمده، چون قسطاس برگرفته شده از قسط، یعنی چیزی که باعث عدالت میشه، چون ترازوهای دو کفه که قدیم بوده عدالت رو معلوم میکرده، ازش لغت قسطاس رو برگرفته. در آیه دیگه ای ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، که خب به همون معنای ترازوست که ما با اونها کتاب و ترازو فرو فرستادیم، که محل سوال میتونه باشه که حالا چقدر ارزش ترازوست، آیا واقعا بحث وزنه، بحث وزنه، بحث عدالت چیست، که حالا بعدا بهش اشاره خواهیم کرد. در آیه دیگه میفرماید بر سماع رفعها و وضع المیزان، در سوره الرحمن الله تتقوا فی المیزان، و خداوند آسمان ها رو بلند کرد و میزان رو وضع کرد برای که شما در میزان طغیان نکنید، در میزان دست نبرید. به عقیم الوزن بالقسط، و وزن رو قیام به قسط کنید، یعنی درست وزن کنید. ولا تخسر المیزان، و میزان رو درش خسارت یا کم بودن ایجاد نکنید. خب خیلی این بحث بسیار معروفی هم هست، الانم خیلی شایع هست دیگه، انواع و اقسامش هست. این سنگ ها رو بعضا سبکتر از حد معمول میکنن، یا کفه میزان رو عوض بدل میکنن. حالا الان موضوع بحثمون در این مورد نیست، یه اشارت و ماهی داره میشه میکن. در آیه دیگه میفرماید و نزع الموازین القسط، ما موازین عدالت رو یا موازین را به عدالت وضع کردیم. لیوم القیامه، در روز قیامت ترازوها خیلی دقیقه. فمن تظلم فلا تظلم نفس شیئا، هیچ کسی مظلوم واقع نمیشه، به کسی ظلم نمیکنن. و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، اگه یک مثال کمی هم از خردل که یه دونه هایی بوده، قبلا هم توضیح دادیم که خردل چی بوده، دونه های بسیار ریزی بوده که در حقیقت دیگه کمترین چیزی است که از نظر وزنی است، اگه کسی هم اینو انجام داده شه عطای نباها، اونم میاریم، اونم جا نمیفته. و کفا بنا حاسبین، ما حسابگران خوبی هستیم، ما حسابگران کافی هستیم، کفا بنا با زائده است، یعنی کفا ما کافی هستیم به عنوان حسابگر. یا در آیه دیگه‌ای که باز دوباره با همین مضمون دقیق سوره ما هم داستانه، می‌فرماید والوزن یوم اذن الحق، در قیامت وزن بسیار دقیقه، کم و زیاد نداره. فمن ثقلت موازینه، کسی که موازینش سنگین باشه، فاولئک هم المفلحون، اینها آدم‌های رستگاری هستند. و من خفت موازینه، کسی که موازینش سبک باشه، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینها البته به ضرر خودشونه، خسرانش برای خودشون. خب این یک بحثی در رابطه با میزان که با دو جهت در قرآن، یا به تعبیر بهتری با سه جهت مطرح شده. یکی این که دستور به این که در دنیا زندگی ها رو مطابق قرار بدید، میزان رو انجام ندید، میزان انجام بدید، به ترازو توجه بدید، وزن رو بالقسطاس المستقیم. یکی این که این رو فرو فرستاده خودش میدونه، این نکته دوم. و سوم هم این که دائما توجه به این که در قیامت دقیق دقیقه و هر کسی امکان مثقال حبت من خردل، اگه یه حبه ای از یه خردلی هم باشه، عطاینا به آما میاریمش. و بعدم توجه به این که کسی که ثقلت موازینه چی میشه، خفت موازینه چی میشه، میزان و ترازو که حالا با لفظ قسطاس باشه یا با لفظ میزان، در این مورد مورد اشاره است. اما یه نکته‌ای در اینجا وجود داره و اون این که آیا لفظ موازین جمع میزانه یا جمع موزونه؟ دو احتمال وجود داره. مشهور اون جمع میزان گرفتند، حالا جا گفتن من ثقلت موازینه، یعنی کسی که ترازوش سنگین تره. خب ترازوش سنگین تره یعنی که هم یک هفته ترازوی ماست، یک هفته هم ترازوی اون، برای که قرار خداست تواب بذاره توش که با هم بریم جلو. ولی یعنی کفه ترازو رو به معنای ترازو گرفتن، ترازوش سنگین تره به این هم. یک معنای دیگه‌ای در میزان جمع موزون باشه، که رو بعض از اون فسرین نسبت دادن و گفتن اونها موازین رو جمع موزون گرفتن. موزون یعنی وزن شده، یعنی عملی که وزن شده است. ثقلت موازینه یعنی اعمالشون که وزن شده است. اگر اون چیزی از اونها که وارد ترازو شده است مورد وزن کشی قرار شده گرفته است، لذا موازین رو به معنای موزون گرفتند. خب معناشم از اون مجاز اولیه بهتر، راحت‌تر در میاد. هر دوش ممکنه، چون باب مفاعیل که موازین ازش گرفته شده باشه، هم میتونه جمع مفعول باشه به معنای موزون، هم جمع میزان بوده باشه. این یه نکته. نکته دوم این که آیا میزان در اینجا به معنای واقعا ترازوست؟ یعنی واقعا در قیامت که وارد میشید یه سری ترازو گذاشتن و یه سری وزنه و اینها رو حساب بکنن؟ خب این یه سوالی هم خیلی شده که عمل مگر وزن داره که ما بگیم اعمال مثلا وزنش چقدره؟ شوخی میکنن بعضی وقتا اهل علم، مثلا تو آسانسور که قرار میگیرن آسانسور تکون نخوره، میگن بار علم رو نمیتونه بکشه. ولی علم و عمل و اینا که بار وزن فیزیکی به این معنی که ما میگیم نداره. به خاطر همین بعضی ها گفتند که نه، ما باید به ظاهر عمل بکنیم، و مراد کتابی است که اینها رو توش می نوشتند. بعد از ظاهریه نمیخوام بگیم آره از مکتب ظاهری هستند، یعنی کسانی که بیشتر به ظواهر تنی دادند، گفتن این مراد اون کتابهایی است که عملها رو توش می نوشتن. خب البته یه اشکالی پیش میاد به اون که اگه فقط اون دفتر دستکه دیگه حفظ موازینه اون نداره، چون اونا که بعدم می نویسن بالاخره توی دفتر می نویسن، اونم سنگین میشه، اون هم خیلی کتاب سنگین قطوری پیدا میکنه. تازه شایدم چون جنسش هم جنس بدی بنویسن تو دفتراش، گفت طرف در قیامت بردنش بهشت، یه عطسه کرد، یه اومدن یه میوهی بهش دادن و خورد و خیلی هم تشویقش کردن، یه سرفه کرد با یه چماق زدن تو سرش، گفت این چیه؟ گفت اینجا قاعدش اینجوریه. گفت آقا منو ببری جهنم چون من روزی یه عطسه میکنم 50-60 تا سرفه، اینجوری من با حسابم. حالا اون موازینی که میارن اگه قرار بشه خودمون کتاب رو بیارن، این کتاب رو قابلیت انتقال نداره. برخی مثل ابن عاشور اینها آمدن گفتن این کنایه است. من ثقلت موازینه، این کنایه است از این که اعمالش کمه یا زیاده. به عمل بعد هم کنه، اصلا عمل حساب نکردن، این عمل است. لذا این رو به عنوان کنایه در نظر گرفته، یه شاهدی هم گرفته، گفته در قرآن یه آیه دیگه ای هست، اولئک الذین کفروا و آیات ربهم فحبطت اعمالهم، کسانی که به آیات خداوند کفر می‌ورزند حبط میشه اعمالشون، از بین میره. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای اینها روز قیامت اصلا وزنی قائل نیستیم. که گفته این کنایه از اینه که ریچه، مثل فایده ای نداره، کاری نداره. اما یه احتمال سومی در مسئله وجود داره. من چون بحثشو به طوله و تفصیله مطرح کردیم، بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی، دیگه اشاره مختصری بکنیم. دوستان رو احاله میدیم به رساله که در این مسئله هم نوشته شده و منتشر شده به همت دوستان. و اون بحث اینه که الفاظ برای روح یک معنایی وضع شدند، میزان به معنای ترازو نیست، به معنای هر چیزی است که با او سنجه می شود. کتاب به معنای یک ورق و کاغذ نیست، هر چیزی است که در او سطر می شود، یادداشت می شود. قلم هر چیزی است که می نگارد، سلاح هر چیزی است که مورد استفاده در حرب قرار می گیره، قفل از این موارد. مثلا قفل های نرم افزاری هم حقیقتا قفلند، در حالی که اینها نه آهن دارن، نه فرض کنید که کلیدی دارن به این معنا، نه فولادی درشون به کار رفته. پرونده فایل، فایل های توی کامپیوتر هم واقعا فایلن. دوربین یعنی هر آنچه که عکسی می اندازد. حالا اگر اون لنز و شیشه و اینا رو نداشت، همین که تو گوشی شما هست هم دوربین، هم واقعا حقیقتا دوربین. در نتیجه میزان یعنی هر آنچه که با او سنجش می شود. و این میخواد عقل باشه، میخواد منطق باشه، که منطق هم اگر باشه میزانه. چرا؟ برای اینکه میزان یافتن بین یک قضیه و گزاره درست و گزاره غلط. در قیامت میزانی قرار میدهند به این معنی نیست که حالا ترازوی میذارند و خب طبیعتاً سنجیدن کل شیء به حسبه، سنجیدن اعمال خوب به میزان خودشه، سنجیدن فرض بفرمایید که یک بار گندم به میزان خودشه، سنجیدن نمره خوب یک کسی، علم خوب کسی به وزنه و سنجه خودشه، سنجیدن صحت و سقم یک بالایی به میزان خودشه، میزان هر چیزی که میشه با او شیء رو سنجید و در نتیجه من ثقلت موازین او، یعنی اون میزانهاشون سنگین بود، میزانشون سنگین بود به معنی ترازوی دو کفهی که حالا گذاشته باشن و شما از بیای باستی جلوش، که قدما ممکن بود تصوری از قیامت مطابق روزگار خودشون داشته باشن الزاماً نیست. بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی به مقدمات و مؤخرات و مدافعین و مخالفین و همش که البته ما هم فی الجمله پذیرفتیم نه فی الجمله، جای خودش. خب اینم از این. بعد می فرماید فهو فی عیشت راضیه و اما من ثقلت موازینه، که شرطی هم بود اشاره کردیم، این فرد فی عیشت راضیه، این در یک زندگی خوبه. لغت ایشه از فعل آشست، آش سعیدا، یعنی زندگی کرد با سعادت، معنی زندگی کردن که لازم هم هست. آش مصادر بسیار زیادی داره، آش ایشتن، ایشن، معیشتن، معیشن، معاشن، ایشوشتن، اینا همش مصادر این هست. و به همین جهت هم لغت ایشه مثل خیفه، خیفه از خوفه، که یک ترسی، نوعی از ترس، ایشه هم یعنی نوعی از زندگی، نوعی از زندگی کردن، که ما تو فارسی اگه بخوایم معادل براش بذاریم میگیم زندگی. در قرآن هم خب زیاد به کار رفته، جعلن اللیل لباسا و جعلن النهار معاشا که برای همین آمده، یا در آیه دیگه‌ای که به همین لغت آمده، فاما من اوتی کتابه به یمینه، کسی کتابشو به دست راستش در قیامت بیدن، قال هموها اموخر او کتابیه، بیاید کتاب من رو بخونید، اینی زنن تو انی ملاقن حسابیه، من گمان داشتم که این از گمان منه، یقین داشتم، من یقین داشتم که من حساب خودم رو خواهم دید. این آدم فهو فی عیشت راضیه. پس یه بار دیگه این لغت ترکیب عیشت راضیه در قرآن آمده، یکی من ثقلت موازینه فی عیشت راضیه است، یکی هم من اوتی کتابه و یمینه فی عیشت راضی است. فی جنت، اونجا البته در اون آیه توضیحاتی داره، فی جنت عالیه قطوفها دانیک، تعبیر بسیار لطیفی، قطوفها یعنی چیدن، چیدنش پایینه، یعنی میوه‌هاش در دسترسه، قطوف به معنی چیدنه، یعنی میوه‌های درختاش لازم نیست بری بالا مثل درخت توت اون کلش که آخرم یه وقت مثل این حاجی سای بند خدا رفته بود خرمالو بیچینه از اون بالا افتاد پایین گردن شکست که برای امام بود، حالا یه دفعه بخواد دیدم بره که از اون بالا بیفته دست پاشم بشکنه. قطوفه ها دانیه خیلی مهم بوده و واقعا مهمه، خب این که همجا که نشسته دست بلند کنه مثلا غلو یا شریل یا هر چیزی که دوست داره رو از درخت بکنه. کلو وشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، شما در دنیا یک روزگار کمی داشتید، بخورید و بیاشامید هنیئاً به خاطر اون مطالبی که در قدیم داشتید. پس در قرآن این عیشت راضیه یه بار دیگه به عنوان جزای مردمان خوب به کار رفت. یا در جای دیگه ای داره که و من اعرض عن ذکری، نقطه مقابلش، کسی که از ذکر من اعراض میکنه، فان له معیشتا زنکا، یعنی سخت، تنگ، مشکلدار، یک زندگی بسیار مشکلداری خواهد داشت، که مفسرین البته گفتن مربوط به همون دنیاست. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم او رو ما کور محشور. این از لغت ایشه. و اما لغت راضیه که خب یا آیشم خوندیم، رضا به معنای موافقت، میل با آن چیزیست که حاصل شده. یعنی شما اگر اون وضعیتی که حاصل شده مطابق میلتون باشه راضی هستید. راضی به این معناست. حالا گاهی اوقات البته بحث بلند مرتبش اینه که طرف رضایت خودش رو به رضایت خالق تبدیل میکنه. یعنی میگه اساسا هر چی تو دوست داری منم همون رو دوست دارم. میشه سید الشهدا که میگه رزن به رضایت، من اصلا هر چی باشه دوست دارم، همون که تو میگی خوبه. ولی بعضی وقتا نه، رضایت خودش مد نظرشه، موضوع خودشه. الان در بحث مصداقی نداریم، در بحث رضا. رضا به معنای اینی که آنچه واقع میشود مطابق میل فاعل باشد، این میشه اون فرد راضی. این فعل در ادبیات عرب بعضن با مفعول مستقیم به کار برده میشه، رضو ما آتاهم، یعنی راضی هن به هر آنچه ما بهشون میدیم. فلنولینک قبلتن ترضاها، یه قبله ای بهت میدیم که دوست داشته باشی، یعنی مطابق میلت باشه. گاهی اوقات با حرف با متعدی میشه که میفرماید رضیتم بالحیات دنیا، رضیتم بالحیات، به حیات دنیا راضی شدید. یا در آیه دیگه میفرماید رضو به ان یکونوا مع الخوالف، راضی شدن به این مطلب. گاهی با ان متعدی میشه. در قرآن فرموده رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونا از خدا راضی هن، خدا هم از اونا راضی است. یا در بحث دیگری که این روزان بعضن بهش استشهاد میکنن، لم ترضا عن کل یهود، یهود از تو راضی نمیشن، ترضا عنک. در مواردی هم در قرآن به کار رفته که مفعولش به کار نرفته، که یعطی که ربک فترضا ولسوف یعطی که ربک فترضا. ترضا به چی دیگه اشاره نکرده، کلا راضی بشه که ما اعتاس دیگه، اون معلومه با چیزی که از قبل آمده، بلا مفعولن به کار رفته. منتها در اینجا یه سوال بسیار مهمی وجود داره که به نظر میرسه نکته خوبی هم ممکنه به ذهنها بعضا خطور بکنه در رابطه باهاش بشه بود. و اون که اینجا راضی اگر بخوایم معنا رو همینجوری معنا بکنیم به معنای فاعلی است، در حالی که معنایی که ما ازش میفهمیم معنای مفعولی است، این مرضی است. و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت مرضیه باید باشه، زندگی که این فرد اون زندگی رو دوست داره، نه زندگی که خود زندگی دوست داره. بعضی ها به همین جهت گفتن این مجازه، راضی اینجا معنی مرضی است. ما هم همینو میفهمیم، ما میگیم که کسی که بعد عمل خوب کرده باشه در یک زندگی است که اون فرد این زندگی رو دوست داره، یعنی زندگی مرضی، زندگی مورد رضایت، نه اینکه زندگی خودش راضیه. بعضی آمدن گفتن که نه، این به معنی مرضی نیست، این به معنای ذات راضی است، یعنی زندگی صاحب راضی، زندگی که اون زندگی صاحبی است، مصاحبی است برای شما که شما راضی هستید. تعبیرم کردن، گفتن مثل لابن و تامر، که یعنی فردی که صاحب ذات همراه لبنه، تامر یعنی کسی که همراه تمره. اینجا ایشت انرازیه یعنی ایش و زندگی که صاحب همراه با انسانی است که اون انسان او رو راضی است، انسان راضی است. خب اینم واقعیت، این هم مرزی معنا بکنیم از این نوع مسئل کردن و این نوع معنا کردن شاید راحت تر باشه. مرحوم آقای مصطفی اینجا میگه که نه، مراد همین زندگی راضی است، منتها از صنعت قلب استفاده کرده. اگه به شما بگن شما از زندگی خودت راضی هستی یا بگن زندگی از شما راضی است، این بیشتر مبالغه توش هست. زندگی از شما راضی است، مطلب بدی نیست، خوبه. ولی شاید نکته دیگری بشه گفت و اون نکته این باشه که انسان‌ها در اونجا در یک زندگی قرار می‌گیرند، ولی باز اینجوری نیست که هر چی شما بخواهید هست، بلکه هر چه باید باشد هست. یعنی برای زندگی یک تشخصی فرض شده، گفته که هنه زندگی یک انسان است و این انسانی که هست یک مطابق میلش، یک نوعی از روابط، یک نوع از رضایتمندی مطابق میل او تصویر می شود و اون وقت او برای خودش و مطابق میل خودش به سلامت زندگی کرده و به سلامت زندگی میکنه، به رضایتمندی زندگی میکنه. مثالشو بزنم، ببینید ما الان بعضا میگیم آقا فلانی خیلی زندگی خوبی داشته، یا میگیم زندگی سالمی داشته. اینجا یعنی همه چی مطابق میلش بوده؟ نه، اتفاقا ممکنه خیلی هم دلش بخواسته خیلی جا فسخ و فجور بکنه، نکرده، خیلی هم سختی کشیده، ولی میگیم کعنه زندگی یک انسانیست که اون انسان چی براش خوبه. مثلا برای اون انسانی که هست دود بد بوده، مثلا ورزش خوب بوده، تقوا خوب بوده، اون مطابق خودش مشق کرده. اینجا زندگی راضی است، نه اینکه شما راضی هستی. البته تهش که برگردید چون سالم بوده شما هم راضی میشید، ولی اشاره من به این نیست که هر آنچه واقع شد مطابق میل شما بود، بلکه آنچه واقع شد مطابق مصلحت شما بود. به این جهت میتونیم بگیم آنچه تحقق پیدا کرد رضایت زندگی بود، نه رضایت صاحب زندگی. چرا؟ چون مطابق مصلحت صاحب زندگی بود، نه اینکه مطابق خواسته صاحب زندگی. یا بحثی امروزه روانشناسا مطرح میکنن که وارد بحثای فلسفه های جدید هم شده و اون این که ما آیا به نیاز انسان ها باید پاسخ بدیم یا به خواسته یا به مصلحتشون، باز به تعبیر بهتر بگم به نیازشون یا به خواستهشون. چون ممکنه چیزی بخواد اما او واقعا نیازش نباشه، اون چیزی که مصلحت اوست باید برآورده بشه یا اون چیزی که خواسته اوست. شما بچه‌ای دارید، بچه‌تون ساعت مثلا 11 شب میخواد تلویزیون ببینه، ولی شما میگید آقا این مطابق مصلحت تو نیست، من مطابق نیاز تو نیست. خانومت بیماری قند داره، دلش میخواد شکلات بخوره، شما جلو دستش بر میداری، میگی این مورد مصلحت تو نیست، این نیاز بدن تو نیست، این بعضن ضرر به حال تو داره، ولی خودش دلش میخواد. میل انسان ها به سمت فسق و فجور بله خواستشون هست، اما نیازشون یا مصلحتشون نیست. حالا اون زندگی رو اگه تصور کنید به عنوان یک شخصیت، یعنی شخصیت بخشی کنید به اصطلاح ادبی امروز، فردیت بهش بدید، بگید زندگی چند یک انسانی و اون زندگی آنچه که میخواهد و به او راضیست چیه؟ اون چیزهاییست که به مصلحت شماست نه به خواسته شما. اون زندگی راضیست نه شما راضی است. شما ممکنه راضی نباشی ولی اون زندگی راضیست. چرا راضیست؟ چون هر آنچه واقع می شود مطابق خواسته اوست نه خواسته شما، و خواسته او مصلحت شماست. بله جاهایی هست خواسته او مصلحت شماست در حالی که خواسته شما نیست. حالا اگر این گونه معنا کنیم اون وقت میگه و اما من ثقلت موازینه وارد بهشت میشه ولی فهو فی عیشت راضیه، نمیگه در عیشت مرضیه، وارد این دنیایی نمیشه که هرچی دلش میخواد هست، وارد دنیایی میشه که هر آنچه آن دنیا خواهد خواست هست. یه عیشه راضی است نه عیشه مرضی. البته در آیات دیگه هست که هرچی در اونجا میخواهید هست، اون نمیخواییم بگیم اون نفی بکنیم، اما توجه به این نکته میگه که در کنه در اونجا خواسته شما همیشه مطابق با مصلحتتونه به خلاف دنیا. در دنیا شما خواسته هاتون مطابق با مصلحتتون بعضن نیست. شما دلت میخواد الان سیگار بکشی، روزی هم دو تا پاکت میکشی، خب این مطابق مصلحتت نیست ولی مطابق خواستت هست. اونجا هرچه خواهد دلت همان هم مصلحتت هست. این نکته رو با عیشت راضیه توجه بهش میده، میگه در اون دنیا شما در زندگی راضی هستی و البته مرضی تو هم هست، اون از راه دیگه فهمیده میشه. پس یعنی زندگی اون دنیا هم زندگی مطابق میل توست و هم زندگی مطابق مصلحت توست، مطابق صلاح توست، زندگی پاک. و شاید بشه این نکته رو از این تعبیر عیشت راضیه به جای عیشت مرضیه استفاده کرد. ولی اون وقت دیگه مرضی شده است. بله اون قسمت مرضی است. رضایت بخش نیست دیگه، زندگی راضی. رضایت بخش همون میشه مرضی. بخش مرضی نیست. باید معنا بکنید باید زندگی راضی. رضایت بخش یعنی رضایت بخش. خب راضی کننده بردیدش توپه من همین گفتم، گفتم راضی معنای لازمه متعدی نیست، راضی کننده نیست، راضیه یعنی راضی شده نه راضی کننده، اون میشه راضی کنندگی. باید بیر تو بخصی دیگه شده. این از این و اما من خفت که انشاءالله فردا